سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 57مه. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که تاج سر بنده جاتون اصلا روی این فرق کچل سر من، پس جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and
here we go. شوخی با
بی‌حیاها.
توی این اپیزود دلهای شما عزیزان رو میخوام ببرم کجا؟ به جمهوری دومینیکن، کشوری زیبا که عملا نصف یه جزیره بزرگ توی دریای کارائیبه. نصف این جزیره یعنی بخش غربیش هم میشه کشور هایتی. شاید یه سری از دوستان تا عنوان و توضیحات این اپیزود رو دیدن سری یاد اون تبلیغ‌های ماهواره‌ای افتادن که میخوان در اضافه نمیدونم پرداخت همش چند صد هزار دلار یا هر چی به شما یک عدد پاسپورت معتبر یک کشور زیبایی نمیدونم چی رو اعطا کنن. اما یادتون باشه که اون کشوری که ما رو با تبلیغاتش زخم کردن دومینیکاست، نه جمهوری دومینیکن که خودش و دیکتاتورش موضوع این اپیزود ما هستن. پس اگه به هوای پاسپورت گرفتن به این اپیزود وارد شدید، بدانید و آگاه باشید که اینجا پاسپورت ماسپورت به کسی نمیدیم، ولی سعی میکنیم با مرور طنزآمیز تاریخ کشور و آدمای مختلف دنیا اقامت خوشی رو برای شما عزیزان در این پادکست چیز کنیم، فراهم کنیم. جمهوری دومینیکن یک کشور حدوداً 11 میلیون نفریه که میگن مردمش خیلی مردم اهل معاشرت و خونگرمی هم هستن. اتفاقاً یه سری رسم و رسوم عجیب و غریبی هم دارن این دوستان دومینیکنی و یکی از اونها اینه که خانم‌های این کشور وقتی به هم میرسن اصلا این بینشون یک امر واجب بی برو برگرده که حتما باید هر دو گونه همدیگر موقع سلام و احوالپرسی ببوسن و اینجوری که به نظر میاد خانوما اونجا فقط در شرایطی که بخوان به هم اعلام جنگی مخاصمه این چیزی بکنن یه ماچ رو گونه همدیگه میذارن، نه دو ماچ. اینه که خانوما دقت داشته باشن اون برا اگه رفتن و خواستن با بانوان پرهیزگار و غیر پرهیزگار دومینیکنی چیک تو چیک بشن حتما دو طرفه چیک تو چیک بشن که و خدای نکرده پشیمونی بار نه یا دعوایی چیزی بشه دیگه. ما خودمونم البته تو فرهنگمون در مورد تعداد ماچ در هنگام احوال پرسی تفاوت و اختلاف نظر زیاد داریم و یه وقتی هم که آدم میخواد وسطشو بگیره و بگه خیر الامور اوسطها، خب وسط گونه چپ و راست میشه لب و اصلا بحث عوض میشه و دیگه هیچی که هیچ. به همین دلیل هم از که اصلا این بحث تعداد ماچ واقعا یکی از بازترین و تمام نشده ترین بحث هاست و نظرات زیادی هم در موردش وجود داره. حالا ما سعی میکنیم یه بار اینجا اصلا یه اپیزود کلن ماچالود بریم، اصلا تاریخ ماچ رو تمدن بشری بررسی کنیم، ببینیم اصلا آدم ها چی شد که به این نتیجه رسیدن که میتونن همدیگر رو ماچ کنن. چرا مثلا به جای ماچ همدیگر رو چه میدونم فوت نمیکنن مثلا، یا چشمک نمیزنن به هم، یا زبونشون رو نشون هم نمیدن. آخه اصلا مثلا یعنی چی بری آخه لباتو قنچه کنی همچی چسبکوار به چسبونی رو لب طرف؟ زشت و قباحت داره. خب واقعا پیچیده و جذاب این مسئله، ولی خب دیگه بحث حاشیه‌ای بسه و اجازه بدید از همین سیاه‌چالی که توش رفتیم برگردیم وارد داستان خودمون بشیم تا بفهمید اصلا چی شد که تو این قسمت به جمهوری دومینیکن و دیکتاتور ترسناک و عجیب غریبش برداختیم.
شوخی با
بی‌حیاها.
رافائل لئونیداس تروخ یا مولینا که ما از این به بعد همون تروخیا صداش میکنیم، رسما از یه تیم فوتبال میاد. خانواده ایشون 11 تا بچه داشت، ماشاءالله هزار ماشاءالله که ایشون سومین فرزند از این خانواده بود. این بزرگوار بعدن که تبدیل به یه حیولای دیکتاتور نما شد، البته ظاهرا خیلی علاقه نداشت که کسی در مورد دوران کودکی چیزی بدونه، اینه که داده همه اطلاعات مربوط به اون دوران رو پاک کردن از تاریخ زندگیش. ولی اینو میدونیم که ایشون از همون بچگی خیلی علاقه داشته که در نوشابه ها رو به عنوان درجه بچسبونه رو لباساش و به جای دکتر بازی و خاله بازی و از این حرفا جنرال بازی میکرده رسما. بعدن که البته این بچه بزرگتر میشه نگهبان یه مزرعه نیشکر و تلگرافچی و از این حرفا و بالاخره تو سال 1918 یعنی تو سن 27 سالگی وارد نیروهای نظامی میشه، چون تو همین سالها آمریکا جمهوری دومینیکن رو اشغال کرده بود و آمریکایی‌ها اونجا دنبال ساختن یه نیروی انتظامی طوری بودن که نظم رو تو این کشور برقرار کنه خودش. ترقی هم تو همین سیستم وارد نیروهای نظامی میشه و یه سری آموزش هم از آمریکایی‌ها میگیره. و از همینجا مثل بنز شروع میکنه به پیشرفت، در حدی که 5-6 سال بعد رئیس جمهور وقت ایشونو به عنوان فرمانده پلیس کشور معرفی میکنه و تو سال 1928 آقای نگهبان مزرعه نیشکر سابق فقط 10 سال بعد از ورودش به نیروهای نظامی این مملکت سرتیپ میشه، به درجه سرتیپی میرسه و نیروهای نظامی کشورش رو هم بعد فرماندهی میکنه. بزرگوار رسما الگوی سرعت پیشرفت رو جابجا کرده و شاید الان خیلی‌ها با شنیدن داستان زندگیشون بخوان همین الان برن مزرعه نیشکر رو نگهبانی کنن. اصلا این دوستان باید یه درنگ دیگه هم بکنن، چون تازه فقط 2-3 سال بعد از این توی دومینیکن یه شورش به پا میشه علیه همون رئیس جمهوری که تروخیو رو به فرماندهی ارتش رسونده بود. تروخیو طبیعتاً وظیفه‌اش چی بوده؟ این بوده که به عنوان فرمانده ارتش بره از رئیس جمهورش دفاع کنه و شورش رو سرکوب کنه دیگه. ولی چون تروخیو بوده، تروخیو بازی در میاره. اینو با فرمانده شورشیا میبنده که چی بشه؟ که اوکی، من یعنی ارتش با شما کاری ندارم. شما شورشتون رو بکنید و این مردی که رئیس جمهور فعلی رو بندازید پایین، تازه فرماندهتون هم عیب نداره. حالا اونم بشه رئیس جمهور موقت. ولی منم باید حق داشته باشم وقتی انتخابات ریاست جمهوری دائمی رو داریم انجام میدیم، به عنوان یه تشنه خدمت و فدایی مردم مستضعف دومینیکن توی انتخابات شرکت کنم. شورشیا و فرماندهشون هم که ساده گفتن خوبه دیگه، با این معامله میکنیم، کشور رو دست میگیریم. این تروخیا هم که خب حتما تو انتخابات رأی نمیاره و بعدم کشورم دست خودمون میمونه دیگه. من تا دوستان چایده بودم، حکومت عوض شد، فرمانده شورشیا به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب شد، ولی بعد که وقت انتخابات رئیس جمهور دائمی رسید، یهو قدرت خدا ارتش وارد عمل شد و تقریبا همه کسایی رو که می‌خواستن تو انتخابات شرکت کنن رو به یه شکلی هوا کرد، جز کی؟ جز آقای تروخیو. اینجوری بود که این دوستمون که 10-12 سال پیش نشسته بود دل زده بود نیشکرا رو میپایید که کسی نگاه چپ بهشون نکنه، تو سال 1930 شد حاکم نظامی و نفر اول کشورش. یه جورایی شبیه اون ماهای منتهی به انقلاب 57 ایران هم از این قضیه دیگه. اون موقع همه گروهای سیاسی مخالف شاه فکر میکردن که ما به ابایی که مثل خمینی و کلا این آخوندا آویزون میشیم، انقلاب رو به پیروزی میرسونیم، بعدش هم که پیروز شدیم این آخوندا رو میفرستیم برن حوزه سر درس و مشق بشون و خودمون مملکت رو در دست میگیریم و اداره میکنیم. ولی نتیجه چی شد؟ آخوندزاده ترین حکومت تاریخ که رهبراش حتی نگهبان مزرعه نیشکر هم نبودن خیر سرشون قبلا تو زندگیشون. یعنی درست مثل این ماجرای به قدرت رسیدن تروخیو، انقلابیون کنترل ماجرا رو کامل از دست دادن و دادنش به کی؟ به آخوندا. از دست دادن و بعدم از دست دادن. تروخیو از یه نظرهای یکی از ترسناکترین دیکتاتورهای تاریخه. توی بیش از 30 سال حکومتش تقریبا هیچ گونه مخالفتی تحمل نشد از سمت ایشون و ایشون هم مثل خیلی از دیکتاتورهایی که تا حالا در موردشون حرف زدیم در ناپدید کردن مخالفین ید طولایی داشت و گفته میشه جسد خیلی از اونا رو هم تو مناطق کوسخیز دریا مینداختن تا کسی ردی ازشون نتونه بگیره. تروخیو 2 هفته که مونده بود به اولین سالگرد به قدرت رسیدنش، حزب خودش رو هم راه انداخت و تو روز سالگرد قسم خوردنش به عنوان رئیس جمهور هم حزب خودش رو به عنوان تنها حزب قانونی مملکت اعلام کرد، که نتیجه این شد که بقیه حزب‌ها و گروه‌ها تو این کشور غیر قانونی و قابل تعقیب شدن. همون موقع بود که تمام کارمندان دولت رو هم ایشون موظف کرد که 10% از حقوقشون رو به دولت اهدا کنن. یعنی عملا 10% از حقوقشون رو در یک حرکت ماهرانه کم کرد، ریخت تو جیب خودش و بعدم به همه مردم فشار آورد که باید عضو حزب من بشی. اعضای حزب موظف بودن اون موقع که هر جا میرن کارت عضویت در حزب رو که عکس یه نخل هم روش بود همراه داشته باشن و اگه پلیس یه جا شما رو چک میکرد میگفت کارت شناساییت کو و مثلا کارت شناساییت رو در میآوردی بهش میدادی، میگفت نه کارت عضویت تو حزب تو بده، اگه نداشتی پلیس میتونست به عنوان ولگرد بازداشتت کنه و داره ببرتت. در این حد بود ماجرا. کلا یعنی یا شما باید عضو حزب میشدی یا هم که به حزب کمک مالی میکردی، سندش هم همیشه همراه داشتیم، وگرنه خیلی راحت میتونستی سر از اون جای بدبد کوسخیز در بیاری. دو سالهای بعدم انتخاباتهای زیادی برگزار شد برای انتخابات ریاست جمهوری تو این کشور که خب طبیعتاً هدف همشون این بود که تروخیو دوباره رئیس جمهور بشه و تو ایام انتخابات هم خیلی طبیعی بود که جمعیت‌های زیادی رو ببینیم برام برای مملکت که دوره هم جمع شدن و دارن نام استاد تروخیو رو فریاد میزنن. به هر حال این بنده خدا هم مثل من و شما از مواجهه نزدیک با کوسه میترسیدن دیگه. تو سال 1936 این روند کوسه گریزی و عشق ناشی از ترس به جناب دیکتاتور کار رو به اونجا رسوند که کنگره این کشور در یک اقدام بسیار بسیار خودجوش و نه از سر پاچه خاریا، اینا برداشتن اسم پایتخت دومینیکن رو یعنی سانتو دومینگو رو عوض کردن. حالا شاید بعضی ها فکر کنن مثلا رفتن تعداد مینگوها رو شمردن تو پایتخت، دیدن نه سانتی دوتا مینگو تو شهر نیست ولی سانتی یه مینگو هست، مثلا اسمشو بذاریم سانتی یه مینگو یا سانتو یه مینگو. نرید الان تو گوگل سرچ کنید مینگو چی ها، شوخی کردم. منظورم اینه که حتی تغییر نامه در این حد هم احمقانه نبود که هیچ، از این هم بیشتر بود و اسم شهر رو نماینده های پاچه خار و کوسه گریز از سانتو دومینگو تغییر دادن به سیوداد تروخیو. سیوداد یعنی شهر، تروخیو هم که اسم همین بزرگوار یعنی پایتخت شد چی؟ شهر تروخیو. یعنی شهر کلن واسه جناب دیکتاتور بود، حتما ساکنین این شهر هم مستاجرای ایشون بودن دیگه. بعد تروخیو دید نه، این که فقط پایتخت به اسمش باشه دیگه براش معمولی شده، اونقدرها هم هیجان زدش نمیکرد دیگه. این مسئله اینه که چی؟ اسم استان سن کریستوبال این کشور رو هم کردن تروخیو دوباره. بعد دوباره یکم گذشت، تروخیو دید نه بازم اونجوری که میخواست نشده ماجرا. اینه که تو نقشه دومینیکن یه نگاهی افکند و هی بالا و پایین کرد ببینه کجا چششو میگیره. دلش یه جای دراز و همچین تو چشبیا میخواست این دفعه برجسته. اینه که داد بلندترین قله دومینیکن که برای اونا یه چیزی تو ما همین دماوند خود ما به حساب میاد، یعنی قله پیکو دوراته رو کردن پیکو تروخیو. پیکو یعنی قله، تروخیو هم که دوباره همین عتیق است. از اون به بعد بود که شما از شهر تروخیو باید مسافرت میکردی به استان تروخیو، بعد اگه دلت هوای ارتفاع میکرد تنها گزینت قله تروخیو بود. بزرگوار اگه یه دره و یه رود رو هم به نام خودش میکرد دیگه اصلا جغرافیای اون خطه میشد تروخیو کلا. تو مسیرم البته خیلی تروخیو هنوز بود، چون از اتوبان تروخیو میپیچیدی تو خیابون تروخیو، بعد میدون تروخیو رو که رد میکردی میرسیدی به پل تروخیو، دیگه بنبست بود، کسی راه نداشت از تو تروخیو بیاد بیرون. بعد حالا تو مسیر یه جوا میستادی توی کافه که اونم به صورت خودجوش اسمش کافه تروخیو بود، اونجا یه تروخیو گلاسه، شیر تروخیو، چای تروخیو چیزی میخوردی، خستگی تروخیو در بره و دو خط روزنامه تروخیو هم میخوندی و میدیدی عکس استاد هم برای که فراموش نشه و خدای نکرده بزرگ همچین گنده تو صفحه اول همه روزنامه‌ها قدرتی خدا چاپ شده. پلاک ماشینا هم اون موقع بازم قدرتی خدا به طور کاملا خودجوش اکثرا یا زنده با تروخیو بودن یا هم که اصلا تعارف رو گذاشته بودن کنار دوستان و طرف پلاک ماشینش بود سال مرد نیکوکار وطن. یعنی اون موقع اگه طرف میپرسید این ماشین مدلش مال چه سالیه اینا، طرف میگفت این ماشین کم کار کرده زیر پای خودمونم بوده، ساخت سال مرد نیکوکار وطنه. شما هم باید میگفتی بابا چه ماشین خفنی داری شما، به خصوص سال ساختش دوست داشتم. کسی مگه جرأت داشت حالا مثلا رو چنین ماشینی عیب بذاره بگی بابا این چپیه، دور تا دورش هم که رنگ داداش. اینا رو اگه میگفتی صاحبش احتمالاً سری زنگ میزد به اونجایی که نوبت بزنه، میگفت این یارو میگه تروخیو دور تا دورش رنگ چپی هم هست و حواستون هست شما. در نهایت تواضع هم اون موقع تروخیو داده بود یه تابلوی نئونوار عظیم هم زده بودن تو پایتخت که شب و روز دیده بشه، که روش نوشته بود خدا و تروخیو. اون اوایل حتی کلیساها هم تو اون مملکت مجبور شده بودن شعار خدا و در آسمان تروخیو در زمین رو نصب کنن، ولی بعد که یکم گذشت تروخیو با خدای خودش هم دوچار درگیری من تو من شد و گفت هر 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 خدایی که باش الان بهت نشون میدم که اینجا کتنه کیه، و داد شعار رو عوض کردن و شعاره تبدیل شد به تروخیو در زمین خدا در آسمان، یعنی خودش رو آورد اول شعار. گزارش ها نشون میده که خود خدا هم بعد از این کار رو تروخیو کم آورد و گفت بابا این چیه من خلق کردم، و به فرشته ها دستور داد اون خط توری تروخیو رو بررسی کنن، یه تحقیق تفحصی هم راه بندازن ببینن چی اشتباه شده اونجا که نتیجه شده این استاد. نتیجه اون تحقیق تفحص هم در نشریه تخصصی عرش کبریایی پرس منتشر شد، ولی از گزارش چیزی مشخص نشد راستش، و ظاهرا عرش کبریایی هم اعلام کرده ما حاضریم کل کره زمین رو تبدیل به اتوبان بکنیم برای شما بندگانمون، ولی روند تولید ترکیه رو کسی از ما نپرسه، ما نمیدونیم چی شده اصلا اونجا. تازه با همه این تفاصیل و علاقه‌ای که جناب دیکتاتور دومینیکن به سیر کردن کوسه‌های اون خطه با پیکر مخالفین داشت، طرفدارای ایشون خیلی علاقه‌مند بودن که جایزه صلح نوبل رو هم به این تحفه بدن تا یه گوشه‌ای از زحمات کوسه‌ایش جبران بشه. رفتن درخواستم دادن به کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل، ولی کمیته مربوطه این درخواست رو دایورت کرد و اعلام کرد مرسی، حالا ما یه دور می‌زنیم مغازه‌های دیگه رو می‌بینیم، برمیگردیم خدمتتون. باید مثل مردم معروف باشی، امیدوار باید هر روز باشی، بری سر کار باشی، همه سر با خبری نیست در و داب، خبری نیست در و تموم شد دوستان، سر و صدای چیز دیگه نمیخوان در بیارین دیگه، برای بایستزد بازی واقعا تاثیرگذار بود. دوستان دو تا اتفاق تو دوران تروخیو بود که هم خیلی برگریزانن، هم یه جورایی دیگه باعث شد تو دنیا همه متوجه بشن با کی طرفن تو جمهوری دومینیکن. اتفاق اول رویدادی بود که اسمش خنده‌داره، ولی خب خودش واقعا یه تراژدیه بدون تردید. یه کشدار این که اسمش کشدار جعفریه. شاید فکر کنیم مثلا یکی که فامیلیش جعفری بوده اون موقع تو دومینیکن رفته کشدار کرده، ولی نه، ماجرا حتی از اینم عجیب تره. گفتم که از نظر جغرافیایی عملا تنها کشوری که با جمهوری دومینیکن مرز زمینی مشترک داره هایتیه، ولی این دوتا کشور روابط خیلی پرفراز و نشیبی با هم داشتن همیشه. تروخیو هم که به طور کلی مقدار زیادی فراز و نشیب بود، چهار تا دست و پا زده بودن بهش که کسی شک نکنه. اون موقع تو سال 1937 میلادی تروخیو یهو شروع کرد به یه سری ادعا که این هایتی داره به مخالفین من پناه میده و این حرفا، و خلاصه بعد از یه عالم بهانه‌جویی دستور داد که نظامیای دومینیکن به مرز این دو کشور حمله کنن و هر کی که اهل هایتی بود رو بکشن. مسئله این بود که مردم هایتی 95%شون سیاه پوستن و این استاد تروخیو هم با وجود اینکه اصلا مادر خودش هم میگن سیاه پوست بوده، ولی به شدت با نژاد سیاه مسئله داشته و یه نجات پرست تیپیک به حساب می اومده. مردم هایتی در ضمن زبان رسمیشون هم مثل دومینیکن ها اسپانیایی نبود، بلکه فرانسوی حرف می زدن، و در طی مدت های طولانی که توی مرز مردم این دوتا کشور زندگی کرده بودن، خب خیلی به هم آمیخته شده بودن اونجا دیگه. پس نوابق آدم کش تروخیو نشستن یه تصمیم داهیانه گرفتن، و با توجه به اینکه مردم مرزنشین معمولاً هم اسپانیایی بلد بودن حرف بزنن و هم فرانسوی، ملاکشون رو برای اینکه خیلی سریع بفهمن کی دومینیکنه و کی اهل هایتی، شناسنامه و کارت ملی و پاسپورت و اینا قرار ندادن. وقت برای این سسول بازی ها نبوده اون موقع. اینه که هر کی رو میگرفتن ازش میخواستن که کلمه جعفری، یعنی همین سبزی معروف که تو سوپ آش میریزن، رو براشون تلفظ کنه. اگه طرف جعفری رو با لهجه اسپانیایی تلفظ میکرد که خب خوش به حالش بود و ولش میکردن میرفت، ولی اگه جعفری رو اون بنده خدا به لهجه فرانسوی تلفظ میکرد، مثلا میگفت جعفری، تمام بود کارش. و خیلی سریع با شمشیر و قمه و چاقو میافتادن به جونش و تمام. با همین ملاک احمقانه و زیر نظر استاد تروخیو، تو اون قتل عام گفته میشه تا 30,000 نفر مرد و زن کشته شدن. حتی دیگه کم ورده بودن، حال نداشتن با قمه و چاقو مردم رو بکشن، میبردن مردم رو با دست و پای بسته دسته دسته میریختن تو دریا جلوی همون کوسه های معروف. دوباره در این حد ماجرا ترسناک بود، و خب طبیعتاً انتظار میره بعد از چنین فاجعه‌ای رهبرای هایتی شاکی بشن، اصلا حمله کنن به دومینیکن. ولی نه دوستان، تو هایتی بعض داغونتر از اونی که فکرشو بکنید بود، و رئیس جمهور هایتی که ظاهراً کمک‌های مادی می‌گرفته از تروخیو، اول سعی کرد این خبر رو دایورت کنه ایشونم، ولی بعد که سر صدا بالا گرفت و کشورهای دیگه مثل آمریکا فهمیدن چه اتفاقی افتاده، یه گله و شکایت مختصری بابت این کار کرد، و در نهایت هم با فشار بین المللی گفتن حالا اتفاقی که افتاده حداقل یه غرامتی به اینا بده. خب تروخیو ای، خلاصه قرار شد دومینیکن $750,000 به خانواده های این جانباخته ها غرامت بده. یک سال ولی گذشت و پولی داده نشد، و دوباره فشار بین المللی بالا رفت. تروخیو در نهایت $525,000 فرستاد به هایتی، یعنی به ازای هر فرد کشته شده چقدر؟ فقط $30 ناقابل. منتها کاش همین $30 هم میرسید دست خانواده. مشکل این بود که تو هایتی هم ماشاءالله مسئولین شغل اصلیشون اول خوردن بود به جای کار کردن. اینه که 100 تا مالیات و حق این و حق اون و 1,000 تا کوفت زهرمار دیگه از پول کم کردن، و تهش شد چی؟ فقط 2 سنت از اون پول به حساب خانواده رفت. 2 سنت. 2 سنت رو به قیمت دلار الان هم اگه واقعا حساب کنیم، اگه کف دست گدا هم بذاری، گدای برمیگره 2 سنت هم میذاره روش، میگه داداش آبجی اگه اینقدر وضعیت خرابه بیا پول هست و تعارف نکن. چنین سیرکی رو ساخته بودن این دیکتاتورها و رهبرای درب و داغون این مملکت موقع دوستان من.
مدل من نبود این همه نامردی، خوب نگاه کن ببین با من چی کار کردی، میدونم دلت میخواد دوباره برگردی.
جناب آقای تروخیو مثل خیلی از دیکتاتورهای دیگه خب اشتهای مطالعاتی زیادی هم داشته و گفته میشه اگر زنی یا دختر جوانی تو رادار استاد قرار میگرفت، دیگه تقریبا غیر ممکن بود که بتونه از شر مطالعه با این موجود فرار کنه. داستان‌ها و روایت‌های زیادی در این مورد وجود داره که زنان و دختران مقامات حکومت خودش هم اگه مورد پسند استاد قرار می‌گرفتن، باید اون خانم رو در طبق اخلاص نهاده برای استاد می‌فرستادن، وگرنه که اون مقام حکومتی به طرز عجیبی و ناپدید و کوسه لازم می‌شد. اصولاً هم همه چیز از یه سری مهمونی شروع می‌شد که برای استاد ترتیب می‌دادن تا اون خانم‌ها بیان و خودی نشون بدن و آقای دیکتاتور هم انتخاب کنه از بینشون. البته خب طبیعتاً اون زنان و دختران نمی‌دونستن دارن وارد چه تارنکبوتی میشن و جز اونایی که انتخاب می‌شدن کسی دیگه نمی‌فهمید اونجا چه خبره. تو سال 1949 توی یکی از این مهمونی‌ها خواهران میرابال هم به همراه خانواده دعوت شدن به یکی از این مهمونی‌ها. میرابال‌ها 4 تا خواهر بودن که هم زیبا بودن، هم درس خونده بودن و تحصیل کرده بودن کلی و خلاصه همه چی تموم به حساب می‌اومدن. این وسط خواهر سومیه که اسمش مینرووا بود و 23 سال بیشتر سن نداشت و البته دانشجوی حقوق هم بود، توی مهمونی داشت با خواهرش می‌رقصید که متوجه نگاه‌های هوس‌آلود تروخیو به خودش شد. پیغام دعوت از جناب دیکتاتور برای این دختر جوان ارسال شد. دیکتاتور این دختر را می‌خواست، ولی جواب مینرووا یک کلمه بسیار بسیار سنگین و سخت و تلخ بود برای تروخیو. اون فوش مش نداد، فقط گفت نه. خانواده میرابال از اون مهمونی بعد از اون نه به خونه برگشتن، ولی فقط چند روز بعد پدر این دختر دستگیر شد و اینجوری که میگن تمام اموال این خانواده هم مصادره شد. این اتفاق و خیلی از جنایت‌هایی که نظام تروخیو اون موقع انجام میداد ولی کسی جرأت اعتراض بهشون نداشت، این خواهران رو به اونجا رسوند که همقسم بشن با هم و جلوی تروخیو بایستن. البته این رو هم بگم که از اون 4 تا خواهر 3 تاشون توی این تصمیم هم قسم شدن و یکیشون ظاهرا به خاطر مخالفت همسرش یا هر چیز دیگه با اونا همراه نشد. تصمیم این 3 خواهر خیلی تصمیم بزرگ و سخت و ترسناکی بود تو اون دوره. اونا حتی برای ازدواج شرط اصلیشون این بود که همسرشون جزء مخالفین تروخیو باشه و شروع کردن خلاصه به مردم در مورد آدم‌های کشته شده و ناپدید شده اطلاع رسانی کردن و به دانشجوها فهموندن این که تو این کشور چه خبر و این مرد داره با مردم چه میکنه. مینرووا حتی اجازه پیدا نکرد که درسش رو تمام کنه به خاطر نگفتن به درخواست جنسی دیکتاتور. همه این فعالیت‌هایی که این خواهران کردن در نهایت توجه دیکتاتور رو جلب کرد و آخرش اونها و همسرانشون دستگیر هم شدن. این وسط دیکتاتور که دیگه مشاهیرش رو کاملا داشت دست میداد و به همه مشکوک بود، یه کار ترسناک دیگه هم کرد که اون تلاش برای ترور رئیس جمهور ونزوئلا بود. این کار دیگه تروخیو رو از چشم همه قدرت‌های جهانی به خصوص آمریکا انداخت و زیر فشار اونها تروخیو خواهران رو آزاد کرد، ولی شوهراشون رو به یک زندان دورافتاده فرستاد تا اونا به سختی بتونن همسرانشون رو ملاقات کنن. با این وجود تو سال 1960 یه بار که این 3 تا خواهر رفته بودن ملاقات همسرانشون، وسط ملاقات یو مامورا اومدن مردای زندانی رو کشون کشون بردن و به خواهرام گفتن ملاقات تمومه. اونا رفتن سوار ماشین خودشون شدن و راه افتادن به سمت خونه، ولی وسط راه اتفاقی افتاد که اون روز رو یعنی 25 نوامبر 1960 رو توی تاریخ یگانه کرد. مامورای تروخیو ماشین اونا رو وسط کوه و کمر متوقف کردن، با چماق به جونشون افتادن و هر سهشون رو خفه کردن. پیکر اونا رو توی ماشین برگردوندن و ماشین رو فرستادن ته دره تا مثلا کل ماجرا یه تصادف رانندگی به نظر بیاد. بعد از این اتفاق همه میدونستن که سانحه رانندگی دروغ بزرگی که نظام تروخیو ساخته برای لاپوشونی قتل این 3 خواهر. این 3 زن روی هم 6 فرزند داشتن و حالا از اون 4 خواهر فقط یکی از اونها باقی مونده بود، یعنی همون که نمیخواست وارد این فعالیت‌های اعتراضی خواهرش بشه. اون خواهر سرپرستی اون 6 تا بچه بیمادر شده رو هم بر عهده گرفت که هیچ تا لحظه مرگش، یعنی همین سال 2014، از حق خواهی خواهران کشته شدهش و نگه داشتن یاد و خاطره اونها لحظه ای فروگذار نکرد. ولی خب حالا که خواهر چهارم هم فوت کرده، دیگه واقعا نیازی نیست کسی کاری بکنه تا ما به یاد خواهران میرابال بیفتیم. اگه به تقویم هاتون نگاه کنید، روز کشته شدن اونها یعنی 25 نوامبر یه روز خاص و مهمه تو دنیا، روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان. خواهرانی که توی تاریخ به پروانه ها مشهورن و شجاعت همین پروانه ها هم بود که فقط 6 ماه بعد از قتلشون باعث شد تومار ترخیو و جنایتهاش برای همیشه در پسترین پستوهای تاریخ دفع بشه. 6 ماه بعد از قتل پروانه ها و پیچیدن این خبر توی کشور، دیگه پیمونه صبر خیلی ها از جنایت های ترخیو و رژیمش پر شده بود. پس چند تا از فرماندهان ارتش و مخالفان سرسخت ترخیو یه شب که جناب دیکتاتور سیر نشدنی لم داده بود عقب ماشینش رو داشت میرفت تا به یکی از معشوقه های جوانش رسیدگی کنه، براش کمین گذاشتن و او رو با شلیک گلوله کشتن. و مردی که فکر میکرد با کشتن اون خواهرا مهمترین مخالفای خودش رو از صحنه بیرون کرده، از جایی خورد که هیچ وقت فکرش رو نمیکرد. کجا بود اونجا؟ زیپ شلوارش. دوستان، دیدارهای شبانه دیکتاتور با معشوقه‌هاش مخفیانه بود، بنابراین برای اینکه جلب توجه نکنه او تو این دیدارها فقط یه راننده به همراهش داشت و همین باعث شد که این عده بتونن به راحتی او رو بکشن. البته اکثر افرادی که در قتل ترخیو دخالت داشتن بعداً نتونستن متاسفانه کنترل کشور رو در دست بگیرن و خودشون هم شکنجه و اعدام شدن. پسر ترخیو سعی کرد بعد از مرگ پدرش قدرت رو توی این کشور در دست بگیره، اما رژیم ترخیو کارش تموم شده بود دیگه و فقط چند ماه بعد توی نوامبر سال 1961، فقط 1 سال بعد از کشته شدن خواهران میرابال، ترخیو و نظامش به یه خاطره تلخ و سیاه توی تاریخ تبدیل شدن تا ترخیوهای بعدی هم بفهمن معمولا توی تاریخ خیلی زود دیر میشه و به قول فروغ، همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق میافتد، باید برای روزنامه تسلیتی بفرست. خب ممنونم که اپیزود 57 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم تا منتها الیه تهش گوش کردید. ممنونتر میشم که اگه میبینید اینجا حرف به درد بخوری زده میشه، این پادکست رو به دوستان و آشنایان و رفقا و شفقا و زعفا و اقویا و اشقیا و باحالا و زرنگا و تنبلا و اولا و وسطا و آخرا و مسافرا و ترایا و رسیده و نرسیده و ندیده و دیده و ترسیده و نترسیده و رفته و بسته و نشسته و ایستاده و خاکستری و بستریا و سرسریا و بربریا و سنگکیا و لواشیا و فانتزیا و باقی کسایی که فکر میکنید این کارن ولی به روی خودشون نمیارن معرفی کنید. بلکه من دست از سرتون بردارم، خیلی هم البته امیدوار نیستم خودم، ولی خب دیگه حالا شما به خاطر آسایش خواب و خیال خودتون این کارو بکنید دیگه. من گفته باشم، من خوبیتون رو میخوام به خدا. از شهرام و بهرام و مرام ای بابا یکی بیاد من از برق بکشه، از شهرام ابراهیمی عزیزم که مثل همیشه میاد هنر و خلاقیت خودشو میپاشه تو این پادکست و میکسش میکنه تا مستر بشم تشکر میکنم. و دیگه بسته دیگه، شما هم برید رد کارتون. چی همش شوخی با تاریخ، شوخی با تاریخ، اونم چند بار. پس در راه رفتن یادتون باشه از کنار بری، مبادا اون قسمتای سیاه و چرک و ترخی و زده تاریخ بهتون نسا. آفر آفر.